أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مبحث قد و مقصد ششم است که کلام مرحوم آخوند رو ابتداعا در رابطه با اینکه قطع چه حکمی داره و بحث از قطع بحث آیا اصولیه یا خیر، این دو تا بحث از فرمایش ایشون رو عرض کردیم. خب قبل از اینکه همه مطالب رو از فرمایشات ایشون عرض بکنیم، گفتیم خب در هر بحثی یک جمع‌بندی بکنیم که بحث به درازا نکشه. در این قسمت حضرت امام از رضوان الله علیه یک نظراتی دارند. نکته اولی که دارن این است که این بحث اصلا بحث اصولیه، بحث کلامی نیست، چون ملاک در این که مسئله اصولی باشه این است که موجب اثبات حکم شرعی فرعی بشه، به گونه ای که اون حکم برش حجت بشه، و لازم هم نیست که اون عنوان اون شی واسطه در اثبات باشه، بلکه همین که موجب استنباط حکم شد مثل سایر امارات علایی. ظن به حکم چطور اینجا حجت میشه به اینکه حکمی ثابت بشه، اون که خود ظن موضوعیت نداره در اثبات حکم، حکم روی اون مظنون الان رفته. زن فقط یک راهی می شوند بر حکم. علاوه بر این که ایشون میگوید که عده از مسائل کلام هم بنابر بعضی از تعاریفش اصلا صحیح نیست که جزء مسائل کلام بدانیم، چون مسائل کلام اونهیست که از اعراض ذاتیه موجود از اون نظر که بر روش قانون اسلام است بحث میکنه. خب این یک نکته. نکته دوم درباره تقسیم حالات مکلف است که مرحوم شیخ تقسیم رو ثلاثی مطرح کرده و مرحوم آخوند به ایشون اشکالی کرده و تقسیم رو ثنائی قرار داده. ایشون به کلام مرحوم آخوند یک اشکالی میکنه که مرحوم آخوند فرموده بالغی که قلم تکلیف بر او ثابت شده وقتی که به حکم فعلی واقعی یا ظاهری توجه بکنه، خب اون حالات برش یا قطع پیدا میشه یا ظن به حکم. ایشون میگوید که اگر مقصود قطع تفصیلیه، پس بحث از علم اجمالی و قطع برحال اجمالی بحث استطرادی میشه، با اینکه شما به این معنا قائل نیستید و بحث از علم اجمالی و که از مباحث مهمه به حال این مقصد می دانید. اما اگر اعم باشه لازمش این است که مسائل ظن و شک هم در اینجا داخل بشه، حتی ظن بر حکومت، چون از مسائل علم اجمالی میشه دیگه. الا اینکه خب علم اجمالی مباحثش به هر حال وسیعی تره. به هر حال مسائل شک هم چون علم به حکم ظاهری ما در اصول شرعی داریم، اینجا اگر اساسا بعد ما مباحث رو یک مباحث بیشتر قرار ندیم و اون علم به احکام، حالا به همه اقسامش هم یا تفصیلی باشه یا اجمالی باشه، بنابراین اگر ما متعلق قطر و وظیفه مکلف بدانیم، پس اینکه حالا تقسیم ثلاثیه یا ثنائیه تا اینجا خیلی نکته‌ای رو به ما به هر حال نمی‌رسه. بعدش خود ایشون یه مطلبی رو در این تقسیم بیان میکنن که میگن که اولا این است که این گونه بگیم، که حالا در پایانش هم میگن که والامر سهلون، که خیلی این بحث حال دقیق عقلی نیست که هیچ اشکالی بهش بار نشه. خب چی بگیم؟ باید که اینطوری بگیم که مکلف وقتی که توجه به حکم میکنه یا قطع پیدا میکنه ولو اجمالی یا نه. خب اولی وارد محض قطع میشه و بحث انسدادم در همین جا در حال وارد میشه، چون بنابراین که ما بگیم در حال انسداد عمل به زن واجبه، این به خاطر علم اجمالیه به احکام است. پس وارد در احکام نوعی معلوم به اجمال و قطع میشه. و همینطور در داخل احکام قطع میشه اصل اشتغال و تخییر در غیر از موارد دوران هم بین محظورین. در اونجایی که دوران هم بین محظورین نباشه، اونجا هم باز متعلق علم اجمالیه. بله در دوران هم بین محظورن اونجا حال که عقل میگه دیگه حتما تو مخیری، نه به خاطر علم اجمالی، مگر اینکه اونجا هم اینو بگی که موافقت التزامیه واجبه و مخالفت التزامیه حرامه، که مقتضای علم اجمالی باشه. پس وقتی مکلف به حکمی، چون تقسیمی که بیان میکنه مرحوم امام اینه، توجه میکنه یا قطع پیدا میکنه ولو قطع اجمالی، که خود قطع اجمالی مواردی داره، یا اینکه قطع ولو اجمالی پیدا نمیکنه، خب در این صورت یا اماره معتبره برای او قائمه یا خیر. در اماره معتبره بحث محال زن میشه و مباحث اشتغال و تخییر هم در اینجا داخل میشه، یعنی در اونجایی که علم به علم اجمالی به حجت داشته باشی، نه علم اجمالی به حکم. مثلا اینکه مثلا خبر ثقه‌ای آمد که گفت این شی واجبه یا این شی واجبه. بنابراین به این صورت که ما مسئله را مطرح بکنیم، اصل اشتغال و تأخیر از مبحث شک خارج میشه، وارد قطع میشه. خب بنابراین که ما به هر حال اماره معتبره نشته باشیم، یا حالت سابقه داره که مجرای استصحاب، یا نداره که مجرای براعتی که موضوعش عمدتاً به هر حال شک میشه. بنابراین میفهمید که اگر ما با این تقسیمی که ما کردیم بحث از انسداد در بحث قطع وارد میشه، اگر از مقدماتش علم اجمالی باشه به احکام واقعی، اگر نه از مقدماتش علم اجمالی به حجت باشه وارد بحث امارات میشه. یعنی به هر صورت بحث از مرحال انسداد از علم به واقع یا وارد قطع میشه یا وارد بحث امارات میشه. خلاصه ایشون میخوان مرحال بفرمان که ما اگر این تقسیم رو پیش بکشیم، این تقسیم هم یه اشکالی برش وارد میشه، چون تقسیم در اول هر کتابی اجمال اون مباحثی که در اون کتاب تفصیلا ازش بحث میشه. با این بیان بنابر مختار ما در مجاری اصول و غیر اصول، این تقسیم اصلا جا نداره، که در واقع ایشون تقسیم رو ابتداعاً تقسیم ثنائی کردن که از دلش در حال ثلاثی در می آمد، که در واقع به نوعی این فرمایش مرحوم آخوند رو ایشون در این تقسیم بیان کردند، منتها نه به طور صریح کلام ایشون رو. اون قسم دوم را به دو قسم باز تقسیمش کردن. به هر حال ایشون امر اینجا به هر حال سهله. مطلب دومی که اینجا دارند در رابطه با این که لزوم تبعیت از قطع، این چه حکمی داره؟ آیا از به هر حال احکام اولیه عقل یا نه؟ ایشون میفهمن که این کلام قابل مناقشه است، چون وقتی که مکلف قطع به حکمی پیدا میکنه، حالا چه قطعش از مبادی برهانی باشه یا نه، دو امر در نفس مکلف حاصل میشه. اولشون صفتی که قائم به نفسش، دوم انکشاف واقعه، تا انکشاف تام باشه، قطع انکشاف تام داره. اگر مقصود از لزوم عمل بر طبق قطع این است که ما باید بر طبق حالت نفسانی عمل بکنیم، اینشون خودش معنایی نداره. و اگر مقصود این است که طبق مقتوع و واقع منکشف خلاصه عمل بکنیم، این از احکام عقل نیست. این نتیجهش خلاصش این است که ما باید از مولا اطاعت بکنیم. علاوه بر این که اصلا وجوب شرعی به اطاعت تعلق نمیگیره، هرکنه او وجوب اطاعت وجوب عقلیه، احکام شرعی میشود احکام ارشادی، چون لازمش عقوبت های غیر متناهیه. که انهو این چنینه که یک حکمی وجوب شرعی اطاعت داره، خب این باز یه حکم شرعی دیگری بر وجوب اطاعت از اون وجوب، شاید به این صورت ایشون مسئله رو تبیین کردن. جماعت ایشون باید که نه، این مقصود چیه؟ این که حکم قطع حجته، آیا ما معناش هست که طبق اون حالت نفسانی عمل بکنیم؟ این که اصلا معنا نداره. اگر مقصود طبق اون واقع مکشوفه، خب این هم از احکام قطع نیست. این هم که از لزوم به حال طاعته، این یه حکم دیگری از عقله. عقل حکم میکنه که باید از مولا اطاعت کرد، شما هم از این طریق به حکم مولا حال رسیدی، پس نتیجتا باید عمل بکنی. حالا به نوع این چنین ده. بله بله، حکم قد مثلا حکم اولیه به حال نیست. بله، خلاصه ایشون اینو میفهمن که ما باید دقت داشته باشیم که این که قد حجت به چه معناست. بباید که اونی که محط بحثه از آثار قطع به حساب میاد این است که بگیم اصلا قطع موجب تنجز حکم میشه، قطع عذر. خب همین میفهمد که کافیست در نظر عقلا به این که احتجاج نسبت به این عبد برحال صحیحه. ما همین مقدار رو فقط در مورد قطع میتونیم بگیم که عقل و عقلا در چنین موردی به حال حکم به تنجز تکلیف میکنند که نمیتواند دیگه مخالفت کنه. اما اینکه شما بگید طریقیت و کاشفیت از ذاتیات قطعه نه به جعل جائه، چون اصلا این حرف حرف درستی نیست. چون ذاتی یا در باب برهانه یا در باب کلیات خمس، در هر دو صورت منفک از ملزومش نیست. با این که ما میبینیم قطع گاهی اصابه میکنه با واقع، گاهی اصابه نمیکنه. اگر طریقیت لازمه یا ذاتی قطع باشد، باید همیشه مطابقت کنه. ایشون ازش فرمایشش این استفاده میشه، باید همیشه مطابقت با واقع داشته باشه. حالا کسی بگه آقا قاطع این رو که در نظر داره، شما که معنای ذاتی این نیست، معنای ذاتی به قاطع و غیر قاطع کار نداره، خود شیء رو فی حد ذاته در نظر گرفته میشه، عقل در نظر میگیره میگه این مال اینه، حالا چه مربوط به قاطع باشه چه قاطعی نداشته باشه. باید حجیت هم به همین صورته، نه کاشفیت ذاتیه قطعه، نه حجیت، چون باید که حجیت که معنای برحال احتجاجه، این از احکام واقعیه نه از احکام ثابته جزء یا خارج شیء. وقتی یه شیء بیاد دیگه این همراهشه، یعنی اغلا این رو برای مترتب میکنن.
همیشه
قطع مطابق واقع باشه.
مطابق
نیست.
اونجا اون که
به هر حال صفت نفسانی که هست، قطعش به لحاظ اون صفت نفسانیه، و اگر ما ذاتی بدانیم این ایشون روان که باید این ایصال به واقع همراهش باشه، یه نباشه نه قد که داشته منتها به هر حال این صفته بهش هست. حالا بحث اینه، بله حجته، منتها بحث در اینه که حالا بعدا انشاءالله بهش به این نکته اشاره خواهیم کرد که آیا کاشفیت معناش انطباق با واقعه یا نه نشون دادن واقعه. اینجا یه خلطی به نظر که شده بین معنای طریقیت کاشفیت و انطباق با واقع. ایشون کاشفیت و طریقیت رو همون انطباق با واقع گرفتن، که اگر انطباق نباشه کنه اونجا قطع اصلا نیست، لذا از صفات ذاتی نیست، ذاتی رو اینطور معنا کردن. ما باید ذاتی رو معنا بکنیم به چه معناست. اگر کاشفیت رو میگیم ذاتیه، این کاشفیت به چه معناست؟ اگر حجیت ذاتیه به چه معناست؟ خلاصه ایشون میخوان بفهمن که حجیت با طریقیت اینها دوتا خلاصه امرند. حجیت از احکام ثابته نزد عقلاست، و اینکه بعضی ها گفتن حال نمیشه جعل تألیفی بشه، و اینجا میخواد که نیاز به تفصیل داره، میخواد که کشف از آثار وجود قطعه، نه از لوازم ماهیت قطعه. آثار وجود هم میفهمند که مطلقا مجعول نیست. اینجا یه اشتباه چاپی کتاب شده مجهول اومده، باید مجعول باشه، بله غیر مجعولته، چون خودشون میفهمند، چون منات نیاز به جعل در وجود و آثار وجوده، بنابراین اگر مقصود از امتناع جعل تکلیفی تکوینیه، بلکه ما امتناعش رو قبول نداریم، چون اصلا نمیشه بنابر اصالت وجود وقتی شیئی موجود بشه اون لازمش در حال موجود نباشه. اگر مقصود جعل تشریعیه، فاید که خب این درسته، جعل تشریعی تعلق نمیگیره به اون چیزی که لازمه وجود شیء، چون وقتی که حرارت نار اول حرارت لازمه شه، چه چاره بفهمد که هازه هارون یا نیه، این لازمه بهش مترتب میشه. خب خلاصه ایشون میخوام بفهمند که قطع یک طریق تکوینیه، به حسب وجودش کاشفه. جعل تشریعی هم به قطع تعلق نمیگیره، چون لغو لازم میاد. این مربوط به طریقیت، مربوط به حجیت، فقط که بله حجیت و قاطعیت عذر از آثار تکوینی این قطع نیست و از لوازم ماهیتش هم نیست، بلکه از احکام ثابته عقلی ثابت و وجوده. پس تفکیک قائل شدن بین طریقیت، طریقیت به نوعی حالا تکوینیه چون تعبیر ذاتی نمی کنن، و حجیت، حجیت از آثار عقلیه وجود قطعه. این دوتا رو ایشون در پایان بیان می کنن. یه نکته دیگری هم دارن که نکته حائز اهمیت، وقتی که ما قبول داریم که نمیشه از عمل به قطع رد کرد مثل سلب حجیت، اینا لازمش، اما نه به خاطر اجتماع ضده، در احکام ما تضاد نداریم، بلکه به خاطر این است که دو تا اراده با هم دیگه جمع نمیشه. خود وجود قطع میگه اعمل، و منع از عمل اراده به هر حال خلافه. پس بنابراین این منع هم رو در برابر کلام مرحوم آخونده، که مرحوم آخوند میگه که اجتماع زده این اعتقادن یا واقعا میشه، ایشان هم میگن که اینجا از مقام اجتماع ضده نیست، از مقام به هر حال اجتماع ارادتین مختلفین است بر مراد واحد. خب حالا این رو حالا عرض خواهیم کرد که در نشان تبیین این که رد از عمل به قطع نمیشه کرد، این رد و کی انجام بده؟ اینو باید روش بحث کرد. آیا عقلا یا عقل یا شارع؟ حالا اون رو باید ملاحظه کرد که محط ارادتین مختلفین اینجا روشن بشه که کجاست. این دو اراده مختلف در مسئله قطع وقتی که ممنوع ممتنع است از رد از عمل، این کجا شکل میگیره؟ حالا این خلاصه فرمایش مرحوم امام بود در بحث معنای طریقیت و کاشفیت و حجیت قطع، که ایشون قائل به تعبیر ذاتی نبودند اما به نوعی تعبیر تکوینی کردند، که کاشفیت به هر حال این از لوازم تکوینی قطع. به هر حال حالا انشاءالله فرمایش مرحوم خویی رو تو این قسمت عرض میکنیم، یه مقداری منقح‌تره فرمایش ایشون انشاءالله در این قسمت ببینیم چه حال مطلبی رو باید انشاءالله انتخاب بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.